أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تبريك عرض میکنم مناسبت خجسته امروز را محضر شریف شما شاگردان و پیروان راه وجود مقدس امام باقر علیه السلام. انشاءالله امیدواریم که با عنایات اهل بیت مشکلات امت اسلامی برطرف بشود و همه ما بتوانیم در مسیر و صراط مستقیم اهل بیت قرار بگیریم انشاءالله. خب، بحثی را که در جلسات قبل محضر شریف شما بزرگواران مطرح کردیم، فرع چهارم بود از مسئله پنجم. خب، در فرع سوم محل کلام ما در مورد اشتباه بین دم حیض و استحاضه بود که مفصل مطرح شد. در این فرع چهارم همونطور که عرض کرده ایم سخن پیرامون اشتباه بین دم حیض نسبت به دم بکارت هست. من نمیخوام بحثایی را که تا کنون مطرح کردیم مطرح کنم، ولی اجمالاً پنج صورت برای موضوع خدمت دوستان مطرح کردیم و جان کلام این بود که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه معتقد بودن در همه این موارد باید اختبار صورت بگیرد و راه اختبار هم اجمالا خدمت عزیزان عرض کردیم که به اصطلاح قطنه ای را داخل در موزه می کنند، اگر خونی که روی اون قطنه قرار گرفت و تبوق بود علامت بکارت، اگر در اون پنبه فرو رفت علامت حیض است. منتها برای اثبات این مطلب که تفاوت بین خون بکارت و حیض چیست، گفتیم ناگزیریم بریم سراغ روایت هایی که در این زمینه مطرح شد. ما به روایت محمد ابن یعقوب اشاره کردیم و گفتیم اول سند این روایت را بررسی کنیم و بعد بیم سراغ دلالت این روایت. اولین نکته‌ای که خدمت دوستان عرض کردیم، گفتیم در این روایت و سند روایت تحویل صورت گرفته. تحویل یعنی انتقال از یک سند به سند دیگر. چند سند کنار هم قرار گرفتن و تشکیل دهنده این روایت شدن. سخنی را مطرح کردیم که ناتمام موند که بنا شد محضر مبارک علمای اعلام مطرح کنیم. در سلسله سند این روایت جناب محمد ابن مسلم ذکر شده بود، منتهای مراتب ما عرض کردیم که مرحوم شیخ قر عاملی که صاحب کتاب شریف وسائل هست، عمده روایتش رو از کتب اربعه گرفته و از اون جمله کتب اربعه کتاب شریف کافی است. ما موقعی که به مصدر این روایت که جناب شیخ رعاملی مطرح کرده مراجعه میکنیم، میبینیم ایشون به جای محمد ابن مسلم محمد ابن اسلم رو ذکر کرده. خب ما عرض کردیم خب مصدر برای ما معتبره، بلذا احتمال میدهیم که تصحیفی و تغییری در نام محمد ابن اسلم اتفاق افتاده و به جای اون محمد ابن مسلم نوشته شده است. خب این راجب از شرف خدمتون این که این مسئله. بعد سند اول این بود، این تحلیلی که گفتیم در روایت واقع شده، گفتیم چند سند داره. سند اولش بحث کردیم، مفصل عرض کردیم، عدتون من اصحابنا در سند اول بود. چطوری عدتون من اصحابنا را حل کردیم؟ یاد مبارک دوستان هست یا نیست؟ چطوری حل کردیم؟ گفتیم اگر عدتون من اصحابنا از یکی از این سلفر که بزرگواران و اجلای ما احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، سعد ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست، ما مشکل منحله و معتقدیم که این عدتون من اصحابنا قطعا بعضی از اینها از ثقات محسوب میشه و این عدتون من اصحابنا به احمد ابن محمد ابن خالد برمیگرده، خالد برقی، و بنابراین از شبت خدمتون می که تکلیف این را روشن کردیم. نکته دیگری که در اینجا وجود دارد، از شبت خدمتون، بحث احمد ابن محمد ابن خالد بود. ایشون معروف به برقی، صاحب کتاب محاسنه. اینم اجمالا گفتیم جناب نجاشی توصیح کرده، سخنی هم از ابن غزائری در اینجا آوردیم که رئیس قمیین بوده، با اون داستان که ایشون را گفتم تبعید کردن، ولی این تبعیدیشون دلیل بر از شبت خدمتون این که عدم وساقت نیست. حالا البته نسبت قلوب و اینها هم به ایشون دادن، ولی چون ایشون مرسلات روایات مرسله نقل میکنه، گفتن تو قوم جای کسانی که روایت مرسله نقل میکنن نیست. محمد ابن خالد داشتیم که شیخ طوسی در رجال خودش توصیف کرده، مرحوم نجاشی میگه ضعیف فی الحدیث، اما صحیح اینه که این تعبیر نجاشی باعث تضعیف ایشون نمی شود، بلکه ناظر به این که ایشون از ضعفا هم روایت کردن و به روایت مرسله اعتماد می کردن. وجه دیگرم که بیان کردیم خدمت علمای علام برای وساقت ایشون، ایشون از راویانیست که محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه به نواسطه از اون روایت کرده و نام ایشون در زمره مستثنیات بفرمایید نیست. اینم داستان ایشون. خلف ابن حماد کوفی داریم در سلسله سند این روایت. ما اینو انشاءالله در بخشای آینده بحثمون درباره ایشون بحث میکنیم و توضیح میدیم، چون اواخر بحث نیاز هست که اسم ایشون را ذکر کنیم، همونجا اسم ایشون را ذکر کنیم. پس اجمالا علمای علامی که اینجا هستن و ذهنشون مشغول نشده و امروز هم گفتن بچه سال اولیا سردنیان آیون توجه نکردن و آمدن، سند دوم روایت را هر سقد خدمتون این که من عرض کردم دیگه، گوه از اوقات دنبال بهانه آدم میگرده. سند دوم این روایت اینطور هست، محمد ابن این مربوط به سند اول بود و افرادی که در سند اول واقع شد. سند دوم محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم، این اول بحث امروز ماست. ان ابی، ان محمد ابن اسلم، ان خلف ابن حماد الکوفی. خب یکی یکی بررسی میکنیم. علی ابن ابراهیم قمی، صاحب تفسیر قمی، از اجلای صفات امامیه است. پدر ایشون ابراهیم ابن هاشم، باز از اجلای صفات، چون میگه ام علی ابن ابراهیم ام ابی، هم پدر هم پسر وضعشون خوبه و شأنشون بالاتر از اینی که ما نیاز به توصیف در مجامع رجالی برای این دو بزرگوار داشته باشیم. اما محمد ابن اسلمه، اسلمه تبری الجبلی، چون داره ان محمد ابن اسلم، این محمد ابن اسلم محمد ابن اسلم تبری جبلیست. مرحوم نجاشی در مورد ایشون این تعبیر را دارد: یقال انه کان خالیا فاسد الحدیث، یعنی چیزی براش نذاشته. هر چقدر خدمت شما بین که اما روشنه که انتصاب به غلو مستلزم عدم وساقت و تضعیف راوی نیست، به خصوص که مرحوم نجاشی نیز حاضر نشده غالی بودن ایشون را خودش به گردن بگیره، بلکه با تعبیر یقال. خب یقال پاش به جایی بند نیست. این هم راجع به این مسئله که جناب عرض شود خدمت شما محمد ابن اسلم این شکلیست. فاسد الحدیث هم عرض میکنم خدمتون، ادامه شمونه دیگه. یقال انه کان غالیا فاسد الحدیث، نه غالیه نشه بوده گرفته نه فاسد الحدیثش، با کلمه یقال راجع به هر دو شمونه. نمیشه یقال را ما بگیم به گردن نگرفته نسبت به غالیه، ولی نسبت به فاسد الحدیث به گردن گرفته. بحث ما در اینه که خودش نظر شخصی خودش نیست، حرفیست که یقال، این یقال پاش به جای بند نیست، هم نسبت به غالیان هم نسبت به فاسد. ما در مجامع رجالی توصیق برای ایشون نداریم، لذا تا اینجای کار باید حکم کنیم به مجهول بودن ایشون و در نتیجه ضعف این سند. یعنی جناب محمد ابن اسلم نجاشی اون تعبیر به کار برده، درسته که انتصاب به غلو و به گردن نگرفتن نمیتونه دلیل بر ضعف باشه، ولی در کتب رجالی توصیفی از اون به عمل نیامد. حالا ببینیم توصیفات عامه میتواند وضعیت محمد ابن اسلم را برای ما درست کند. چند راه به عنوان توصیفات عامه داریم، نه توصیف خاص که بگه نجاشه بگه این مورد توصیف ماست. یک، توصیفات عامه را دقت کنن علمای اعلام یعنی چه. یکی از راه های توصیفات عامه گفتن قرار گرفتن نام شخص رجالی در اسناد کتاب کامل و زیارات. اگر نام کسی در سلسله سند کتاب شریف کامل و زیارات ابن خلدوی قرار گرفت، این وضعش رو به راهه. ایشون اتفاقا از راویانی است که نامش در سلسله اسناد کتاب کامل و زیارات، اما از روات مع الواسطه ابن خلدوی هست، یعنی خود ابن قولوی مستقیماً از او نه. لذا طبق مبنای اول آیت الله خویی که داشتن، مبنای اولی که آیت الله خویی داشتن، آیت الله خویی چه نظری داشتن اگه یادتون باشه؟ مبنای اول تمام اسناد کامل و زیارات را معتبر می دانستم. البته معدول آن هست علاما نقل، که از این نظر بعد از این که مرحوم آیت الله خویی دیده در سلسله سند اسناد کامل و زیارات روات ضعیفی وجود دارن، از اون قاطعیت دست برداشته. گرچه حالا بعضی از دوستان گفته بودند که نه، نظر ایشون همون نظر اوله، ولی علامه یظهر من کلامه این نیست. مرحوم آیت الله خویی یه مبنای اولی دارن که نسبت به کتاب کامل و زیاراته و قائل بودن که به شهادت ابن قولوی که در مقدمه کتاب شریف کامل و زیارات آمده، این تعبیر ایشون اینه: ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته. یعنی ایشون گفته اونچه که واقع شده برای ما از جهت ثقات هست، یعنی اون روایاتی که ما آوردیم از جهت ثقات از اصحاب ما، از خدای منان آنان را مشمول رحمت خودشون قرار بده. مبنی بر وثاقت راویان این کتاب، یعنی همه راویان این کتاب از شبت محضر شما و این که طبق نظر مبارکیشون ثقه هستن. اتفاقا مبنای رهبر معظم انقلابمون و مرحوم آیت الله حسین محمد سعید حکیم رضوان الله تعالی علیه هم همین هست. یعنی مقام معظم رهبری موقعی که در درس خارجشون این بحث رو مطرح می کنن، به اسناد کامل و زیارات که می رسن میگن سلسله اسناد کامل و زیارات صفه هستن. مرحوم واسط سعید حکیم هم یکی دو سال قبل دعوت حق را لبه گفتن و از مراجع معظم تقلید نجف اشرف بودن، ایشون هم همین است. نظر مبارکشون که از سقاطه. اما بعدها مرحوم آیت الله خویی دیدن که ضعف تعداد زیادی از راویان این کتاب محرز و مسلمه، این خودشون با تتبع شخصیشون راجع به بعضی از روات به این جنبندی رسیدن که نمیشود یک جا حکم کرد، نه یک جا حکم کرد که ثقه نیستن، نه یک جا حکم کرد که همه بفرمینا ثقه. نظام دیگه آمدن انگوش گذاشتن این ثقه هست، این ثقه نیست. اما این حرف کلام کلی جناب ابن قولوی در مقدمه کتاب فرمودن ما با توجه به تتبعی که خودمون کردیم این مسئله ازش استفاده نمی شود. البته از شبت شأن و منزلت ابن قولوی جای تردید نیست، ایشون چیزی را از شأن ایشون مکاستن و فرموده تصدیق شهادتی که ایشون نسبت به راویان این کتاب دادن، قائل شدن که شهادت ابن قولوی فقط داله بر توصیق راویانی است که ایشون مستقیم و بلا واسطه در کامل و زیارت از اونها روایت کردن. بنابراین این که تو ذهن بعضی ها آمده بود که آیت الله خویی همون نظر قبلیشون را دارن، نظر قبلیشون راجع به راویان بفرمایید راویان بلا واسطه است که میفرمان مشکل ندارن، اما راویان مع الواسطه به این نشان دهنده شأن و منزلت ابن قولوی که اگر خودش مستقیما از کسی نقل کرده بله لا ينقل الا من ثقه، اما اگر واسطه خورده و بعدشون نقل کرده ما باید بریم اون وسائط را ببینیم آیا هستن یا نه. به ذهنم میرسد همین باشد راجع به شهادت جناب ابن قولوی در مقدمه کتاب شریف کامل و زیارات. همین نظر اخیر آیت الله خویی درسته و آیت الله شبیری زنجانی رجالی عصر ما هم همین نظر را دارند که کل اسناد بفرمیدا کامل و زیارات را نمی شود حکم به ثقه بودن اونها کرد، بلکه اون مواردی که جناب ابن قولوی بلا واسطه بفرمیدا نقل کرد. بنابراین ما از این راه نمیتونیم و ساقط محمد ابن اسلم را که یکی از طرق قرار گرفتن در سند کامل و زیارته، چون ابن قولوی بفرمیده گفتی چرا؟ آفرین، چون جناب ابن قولوی با واسطه از محمد ابن اسلم نقل کرده، اگر ابن قولوی بلا واسطه از ایشون نقل میکرد ما تلقیه به قبول میکردیم، آیت الله خویی هم تلقیه به قبول میفرمود، آیت الله زنجانی هم به شرع زد، ولی چون مل واسطه است از شبت خدمتون میگی که اون مبنای اول مرحوم آیت الله خویی تغییر پیدا کرد و از شبت خدمتون شکل دیگری است. پس یک سوال این است که توصیفات عامه اولین راهشی بود قرار گرفتن شخص در سلسله اسناد کامل و زیارات. متأیید قید زدیم، اون قید که نظر آیت الله خویی هم بود و آیت الله زنجانی هم بود، اون قید این بود که بلا واسطه، چون جناب محمد ابن اسلم با واسطه است، ما همچنان همون مجهول بودنش برامون هست. راه دوم بریم از طریق از شبت توثیقات عامه، قرار گرفتن راوی در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است. گفتن اگر کسی در سلسله سند تفسیر علی ابن ابراهیم قمی قرار گرفت، این را هم ما میتونیم تلقی به قبول کنیم و به عنوان ثقه حساب کنیم. آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، این بزرگ مرد، محکم پای این مبنا ایستاده و میگه اگر کسی در سلسله سند تفسیر علی ابن ابراهیم قمی قرار گرفت ثقتان، و بر طبق این مبنا محمد ابن اسلم را ایشون توصیف میکنه. چرا؟ چون در سلسله سند قرار گرفت. ایشون با تمسک به شهادتی که جناب علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیر خودش داده که از ثقات امامی من نقل روایت میکنم، آیت الله خویی هم میفرماید این آدم کمی نیست، موقعی که میفرماید من از ثقات امامی نقل میکنم، یعنی محمد ابن اسلم بفرمیدا ثقتون امامی هم، که همه راویان سلسله سند از ثقات هستند. آیت الله خویی میگه که اینو تلقی و قبول کنید هر چه دیدید. آیت الله زنجانی رجالی عصر ما و فقیه عصر ما و اصولی عصر ما حفظه الله تعالی، تحقیق بسیار خوبی نسبت به این تفسیر داشته. اینو خواهش میکنم دقت کنید ببینید نگاه این عالم بزرگ چیست. ایشون میفرماید این کتاب منسوب به علی ابن ابراهیمه، در واقع تلفیقی از 23 تفسیر است. توجه کردید؟ آیت الله خویی تفسیر علی ابن ابراهیم را از خود علی ابن ابراهیم دانست. ایشون میفرماید منسوب و تلفیقی است از 23 تفسیر که شخصی به نام علی ابن حاتم قزوینی این را گردآوری کرده. پس این کجا و اون کجا؟ شیخ آقا بزرگ تهرانی، اون علم شیعه و بزرگ شیعه که در زمان خودش کار بزرگی را انجام داد، گردآورنده این کتاب را اینم کسی دیگری معرفی میکنه. میگه این تفسیری که میبینید علی ابن حاتم قزوینی نیست، این تفسیری که میبینید علی ابن ابراهیم قمی نیست، این تفسیری که میبینید ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم، لذا دقیقا معلوم نیست که کدام اسناد مربوط به تفسیر علی ابن بفرمیدار، یعنی یه تفسیر تلفیقی از 23 تفسیر ما نمیدونیم علی ابن ابراهیم رو سر چشم، اما این اسنادی که بیان شده آیا مال تفسیر بفرمایید علی ابن ابراهیم است، یعنی اونی که الان در دسترس ماست، که ممکنه که حتما تفسیر علی ابن ابراهیم هم جز همین است، ولی این اسنادی که بیان شده مربوط به علی ابن ابراهیم است یا مربوط به دیگران است، اینی که مسئله را دچار ابهام. اشکال دیگر عرض شود که اینه که حتی در مواردی که نقل از خود علی ابن ابراهیم است، دیگه ایشون پا را بالاتر گذاشتن، از غیر امامی هم ایشون نقل کردن و حتی افرادی مثل عایشه، ایشون عرض شود خدمتتون این که نقل میکنن که غیر امامی بودنشون اختلافی نیست، فرامان از این جهت نقل حدیث شده، لذا با این قرائن عرض شود خدمتون انتصاب این تفسیر موجود به علی ابن ابراهیم قمی امریست مشکل، و لذا عرض میکنیم انتصاب مقدم این کتاب که در اونجا به وساقت راویان کتاب شهادت داده شده، اینم به علی ابن ابراهیم محل بفرمیدا تأمل، ممکنه گردآورنده آمده باشد این مسئله را اونجا ذکر کرده باشد، و محتمله که از شاگردان جناب علی ابن ابراهیم باشد، لذا ما نظرمون همونطور که آیت الله شبیری زنجانی فرمودن با نظر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه متفاوت است، یعنی ایشون قاطعانه پاش محکم ایستاده که این تفسیر علی ابن ابراهیم و از غیر امامی نقل میکنه، بعد که وارد شدن دیدن نه افراد دیگری هم در اینجا قد کشیدن، بنابراین نمیشود اون استحکامی که ایشون نظر مبارکشون بوده پاش ایستاد. روشنشون برای فضلا؟ خب سومین راه برای اینکه از به اصطلاح طریق ثقات عامه توصیفات عامه بتونیم کشف کنیم، پس اولین توصیف عامه چی بود؟
در اسناد کتاب کامل زیارت باشه.
خب با چه مشکلی برخورد کردیم؟ گفتیم محمد بن اسلم بلا واسطه نیست، معلوم است. دو، آمدیم سراغ تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، آیت الله خویی محکم فرموده و معناش این است که طبق محکم فرمودن ایشون محمد بن اسلم وضعش خوبه، ولی با تحقیق آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله معلوم میشود که اصلا این صاحبش معلوم نیست کیه. چند تا تفسیر تلفیقی، اونم 23 تفسیر، که این محمد بن اسلم آیا تو سلسله اسناد علی ابن ابراهیم یا اسناد یکی از این 23 تفسیر، اینم از این. حالا بیم سراغ سومین راهکار، اکثار روایت اجلا، اینم یادتون از دیگه قبلا داشته که اجلا اکثار روایت از کسی داشته باشن، یعنی روایات زیادی اگر از کسی نقل کردن، این دلیل بر وثاقتیشونه. به ساعت نگاه نکنید، خودم نگاه میکنم. یکی دیگر از راه های توصیف راوی اینه که اجلا اکثار روایت داشته باشن از کسی، از آقا 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر روایت کرده باشن. از چه بعد؟ البته یه نکته هست، این نکته را سربسته و دربسته نگیرید، اکثار روایت اجلا یک قید کوچک دارد و اون این است که مراد اجلایی است، یعنی بزرگانی است که در مورد آنها گفته نشده باشد که از ضعفا هم نقل روایت کردن. بنابراین اگر آقا از اجلا بود ولی قال رجلان فیه که هو ین قلوم من از این اجلا را ما خیلی نمیتونیم روش حساب کنیم. پس اجلا هم تفسیر خود اجلا یعنی اکثار روایت اجلا در صورتی است که این اجلا از ضعفا نقل کرده. حالا ببینیم داستان از چه قرار است. بنابراین اگر دیدیم که اجلا از یک راوی اکثار روایت داره، مرتب زید نام از اجلا از یه آقای مرتب نقل روایت میکنن، گفتن این را ما دال بر بفرمیدا و ساقط راوی میدانیم مطابق با اون قید. چرا؟ عرض شود که روایت اجلا از یک راوی ضعیف را موجب تنقیص اجلا میدانیم، که اگر آمدن از یک راوی ضعیف نقل کردن دیگه اجلا اجلا نیستن، این دیگه از بزرگی کمی میفتن. بلزاست که خدمت علمای علام عرض میکنیم که مختزای شأن اجلا این است که از روات ضعیف اکثار روایت بفرمیدا نداشت. حالا بیم سراغ جناب محمد ابن اسلم تو این وسط چه کار است. در مورد محمد ابن اسلم میبینیم شخصیت جلیلی به نام محمد ابن حسین ابن ابل حتی 73 روایت از جناب محمد ابن اسلم نقل کرده. لذا به دلیل اکثار روایت محمد ابن حسین ابن ابل حتی از محمد ابن اسلم او را توصیف می کنه. اجلا معناش این نبود که اجلا یعنی یکی از اجلا از بزرگان ما یکیشون از عرض شبت خدمتون او نقل کرده باشد برای ما کافیست. میبینیم این آدم عرض شبت خدمتون بین که محمد ابن حسین ابن خطاب از محمد ابن اسلم 73 روایت و خواهدن خودشم از کسانیست که از ضعفا نقل نکرده است.